أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر تخلف شرط شد آیا میتونه عرش بگیره یا نمیتونه عرش بگیره. عرض کردیم این تکمله اون بحث قبلی است. مرحوم شیخ مطرح کرد گاهی از اوقات شرط به منزله صفت و کیفیت برای مبیع، گاهی از اوقات شرط فعلی است که ما از مشروطان علیه خواستیم، و گاهی از اوقات شرط عبارت است از کمیت. این کمیت هم میتونه متصل باشه و میتونه منفصل باشه. مثل اینکه شما گفتید که من این پارچه رو به این مبلغ میخرم به شرط اینکه 10 متر باشه، بعد بردید دیدید که این پارچه 9 متره، 10 متر نیست. آیا در اینجا میتونید مطالبه عرش بکنید یا نمیتونید مطالبه عرش بکنید؟ البته این مثال ما کم متصله، در کم منفصل هم این مسئله معنا پیدا میکنه. شما یک کیسه گردو خریدید مشروط بر این که 100 عدد گردو درش باشه، حالا شمردید دیدید که 90 عدد گردو درش هست، خب پس 10 گردو کم داره، این میشه کم منفصل. آیا شما میتونید مطالبه عرش بکنید یا نه؟ یعنی بگید قیمت اون 10 گردویی که کم داره رو بده، کل مبلغ رو بیا تقسیم کن بر 100 گردو، قیمت هر گردو در میاد، 10 گردو کم داره، باید پول اون 10 گردو رو بدیم. این بحثی بود که مرحوم شیخ مطرح کردند که آیا میتونیم عرش بگیریم یا نه. مرحوم آقای خویی میفرمان اینجا ما ثبوتاً 3 صورت تصور میکنیم، بعد باید ببینیم کدام یک از صورش مطالبه عرش درش معنا داره و کدام یک مطالبه عرش درش معنا نداره. صورت اولی که آقای خویی مطرح میفهمن اینه که شما اصلاً بیع رو معلق کردید بر یک کمیت خاص و گفتید اگر این کمیت خاص وجود نداشته باشه من بیع نمی کنم، خرید و فروش نمی کنم. پس کلن بیع شما معلق است بر یک کمیت. مثل این که میگید اگر این 10 متر من می خرم، اگر 10 متر نیست من نمی خرم. اینجا اگر انشاء شما و بیع شما معلق شده باشد بر کمیت خاص، در حقیقت از موارد تعلیق عقد است، همون موارد تعلیق عقدی که گفتیم موجب بطلان عقد میشه. پس اگر شما نفس بیع و انشاء رو معلق کنید بر کمیت خاص، چه اون کمیت متصل باشه و چه منفصل باشه، وقتی دیدید اون کمیت تحقق پیدا نکرد، در حقیقت بیعتون باطله. و تا آقای خویی میفهمن که چه کمیت تحقق پیدا کنه چه نکنه، بیع باطل اصلا، چون میشه تعلیق در انشاء. تعلیق در انشاء هم گفتیم موجب بطلانه. پس اگر انشاء خودتون رو معلق کردید بر این مسئله، در این صورت این بیع میشه بیع باطل. البته یادتونه که آقای خویی در ارتباط با آقای خویی در ارتباط با انشاء فرمودند که اون تزریق دائره منشأ نتیجهش بود در مواردی که تعلیق درست بود. آقای خویی فرمودند در 2 جا ما تعلیق و باطل میدونیم، یکی تعلیق در امر مستقبل رو ما باطل میدونیم، یکی تعلیق بر امر حالی که مجهول باشه. تعلیق بر امر حال معلوم رو ایشون فرمودن که موجب بطلان نمیشه، و تعلیق بر امر حال معلوم رو گفتن تزریق دائره منشأ. و الا اون دو قسم دیگه رو فرمودن تعلیقی است که موجب بطلان عقد میشه. اصلا آره دیگه از این جهت درست.
ولی یه جای دیگه تمام این تعلیقا رو بابا که گفتن اگر موجب تعزیر دایره منشأ اصل انشاء منجزه، فقط از ابتدا اصلا منشأ این چه خاص بوده که لذا اگر به این کمیت رعایت نشه مثلا در مانوزی به باطله، اگر باشه که به صحیحه.
خب اون تعلیق در انشاء نبود دیگه. آقای خویی میفهمن اینجا اگر تعلیق در انشاء باشه باطله. ایشون میفهمن ان یکون اصل البیع و المعامله معلقا علی ذلک الکم. البته بعد میفهمن کما ربما یعلق علی کیف او غیره من الاوصاف و الامور، ولی اصل بیع و معامله معلق باشه. من قبلا عرض کردم تعلیق انشاء، تعلیق منشأ، تعلیق التزام، تعلیق ثمن، التزام فی ضمن الالتزام، این پنج مدل تصویر داره. ولی فعلا آقای خویی میفهمن اصل بیع و معامله را اگر شما معلق کنید، ایشون میگن اگه اصل بیع و معامله رو معلق کنید خب این عقد باطل دیگه. اصلا بحث از این که شما میتونید مطالبه عرش بکنید یا نمیتونید مطالبه عرش بکنید معنا نداره، چون وقتی معامله باطله دیگه اصلا عرش گرفتن معنا نداره، قابل امضا نیست، چون تعلیق مبطل است. خب صورت اول که تکلیفش روشنه. پس اگر شما اون شرط کمیت رو به عنوان معلق علیه اصل بیع و معامله در نظر بگیرید، اگر این باشه خب اصلا معاملتون باطله. اما صورت دوم آقای خوی میفهمن اصل بیع منجزه. اصل بیع منجزه یعنی چه این کمیت وجود داشته باشه چه این کمیت وجود نداشته باشه، به هر حال ما فروختیم اینو. این که ما فروختیم باز غیر از اینه که ملتزمیم، ولی فروختیم. ما در انشاء بیع هیچ گونه تعلیق و تردیدی وجود نداره، نه ما واقعا اینو به شما فروختیم، حالا چه این کمیته باشه چه نباشه. اما اگر این کمیت نبود ما دو چیز رو در حقیقت معلق کردیم. ایشون در صورت دوم دو تا تعلیق تصویر میکنه. یک تعلیق التزام به عقد به وجود این کمیته. من اینو به شما فروختم ولی اگر بخوام من ملتزم باشم و ادامه بدم این عقد رو، این منوط به اینه که به هر حال مورد معامله داره این کمیت خاص باشه. پس یکیش تعلیق التزامه. تعلیق دومی که آقای خویی در اینجا مطرح میکنن عبارت است از تعلیق ثمن. این که من این پارچه رو از شما به 100,000 تومان بخرم معلق است بر این که این پارچه 10 متر باشد. پس در حقیقت این که ثمن معامله ما 100,000 تومان باشه معلق بر این کمیت خاصه. اگر این کمیت خاص وجود نداشته باشه منم به ازای این پارچه 100,000 تومان نمیدهم. اینم خب یه مدل تعلیق دیگه. یعنی ما ثمن در معامله رو داریم تعلیق میکنیم، اصل معامله رو تعلیق نمیکنیم، ثمن معامله رو تعلیق میکنیم. یعنی اینکه من بخوام به تو 100,000 تومان به ازای این پارچه بدم معلق است برای اینکه این پارچه 10 متر باشه. اگه 9 متر بود دیگه من 100,000 تومان بهت نمیدم. پس صورت دوم اینه که اصل بیع منجز است اما التزام به بیع معلقه، کما این که ثمن در این بیع هم معلقه. پس ما دو تا تعلیق داریم و یه تنجیز داریم. خب ثمن در بیع معلقه است، یعنی من گفتم اگه قرار باشه که 100,000 تومان به تو بدم باید این پارچه 10 متر باشه. اگه 10 متر نبود من بهت 100,000 تومان نمیدم. اینجا آقای خویی میفهمن که معنا داره که ما بگیم شما هم اختیار فسخ معامله رو داری، یعنی میتونی بگی که من دیگه ملتزم به این معامله نیستم چون التزام خودم به این بیع رو من معلق کردم بر این که این کمیت خاص وجود داشته باشه، مبیع دارای این کمیت باشه. خب حالا که این مبیع دارای این کمیت نیست، دیگه منم التزام به بیع ندارم. پس شما حق فسخ دارید، هم حق فسخ دارید و هم حق امضای این بیع رو دارید. شما میتونید ادامه بدید به این بیع، ولی ما نمیتونیم بگیم تو میتونی امضا کنی با همون شرایط قبل، یعنی با همون ثمن و مثمن. چرا نمیتونی؟ چون ثمن تو معلق بود بر این که اون مثمن دارای این کمیت باشه. پس شما میتونید به معامله ادامه بدید، اما بر معامله ادامه بدید چون ثمن معلق بر این کمیت بود و الان مبیع ما دارای این کمیت نداره، لامحاله باید بگیم چی؟ شما میتونی عرش مطالبه کنی. پس خیار فسخ دارید چون التزام معلق کردید، چون خیار فسخ دارید پس خیار امضا دارید، اختیار امضا و ادامه بیع دست شماست چون اختیار فسخ با شما بود، از این برم اختیار دارید که بیع رو ادامه بدید. اما اختیار بیع که دارید نمیتونیم بگیم با همون ثمن و مثمن بیع ادامه پیدا کنه، چون اینکه ثمن این معامله 100 هزار تومان بود معلق بود بر چی؟ بر اینکه کمیت مبیع اینقدر باشه، و خب کمیت مبیع غیر از این بود. حالا که غیر از این بود باید بگیم که شما حق مطالبه عرش دارید، بگید که خب تو پارچه‌ای که به من دادی کمتره، منم 100 هزار تومان بهت نمیدم، یا اگه 100 هزار تومان بهت دادم باید به این اندازه به من برگردونی. بحث چی؟ نه دیگه عیب شنیست اینجا، عرش یعنی ما به اتفاوت. چرا قبلا هم بحث شد، گفتن که در خصوص خیار عیب فقط ما مطالبه عرش میکنیم، عرش یعنی ما به اتفاوت دیگه. خب اونجا که خلاف بود، چون که شما ثمن و مثمن معامله کردید بر اون ثمن و مثمن، ولی اینجا میگه ثمن معامله در فرضی 100 هزار تومانی که از اون مبیع 10 متر پارچه باشه، اگه 10 متر پارچه نباشه که من 100 هزار تومان نمیخرم. نه اینو که من منجزن خریدم، سمن رو معلق کردم،
سمن رو معلق کردم در حدود 10 متری.
آره
یعنی
اون سمن نیست دیگه، نه که معامله نیست، بی منجزه. نه من اینو ازت خریدم، اما اگر بخوام بهت 100 هزار تومن بدم باید این 10 متر باشه، اگه 10 متر نباشه من 100 هزار تومن به ازایش نمیدم. نه دیگه دلیل خاص نمیخوام، اونجا ما مشروط نکردیم دیگه، چون مشروط نکردیم گفتیم خب معامله ثمن و مثمن، اما این که این معامله صحیح هست که باید همین ثمن و مثمن باشه، اما این که باطل است عرش گرفتن معنا نداره، اونجا اینو گفتیم. خیار عیب
ثمن در برابر اون کمیته،
بله بله. نه دیگه تعلیق نکرده باشن، نه 10 متر میخرن، این وقت 10 متر کلی میخرن، این وقت یه پارچه میخرن مبنیان بر 10 متر. شما میرید یه پارچه شخصی میخرید، میگید چند متر؟ میگه 10 متر. چند؟ 100 هزار تومان. شما میگید باش، ولی نگفتید اگه 10 متر نیست من 100 هزار تومان بهت نمیدم، نمیگید من این رو 100 هزار تومان میخرم به شرط این که 10 متر باشه.
اهمیت دخالت در قیمت داره، همین مرتکز همین میشه دیگه که در مقابل تقسیم و کمیت میشه دیگه نمیشه؟
همیشه نه، عرض کردم گاهی وقتا مبنیان بر اون میخرید ولی مشروطن بر اون نمیخرید. مثل خیلی جاهایی که ما از کیفیتش سوال میکنیم، شما در کیفم همینه، در کمم همینه، میرید نیوه میخرید، میرید آه هندونه شیرینه، میگه آره شیرینه، میخرید میرید شیرین نیست. یعنی شما نگفتید من به این شرط میخرم که این شیرین باشه. که اگر ما یه سوالاتی همیشه میکنیم از کالایی که میخریم، بعد میبینیم که نه، اون سوالاتی که ما کردیم اونطوری هم در نیومده، اینجا خیار فسخ هم نداریم چون مشروطش نکردیم. نه، ممکنه شما بپرسید این چند متره، میگه که 10 متره، میگید باشه، چند صد هزار تومان خریدم ازت، مشروط نکردید، معلق نکردید. ولی اگر بگید من به این شرط ازت میخرم که این 10 متر باشه، الان محل بحث ما اینه، محل بحث اینه. نکنید این نکته ای که آقای خوی اینجا گفتن، فکر میکنم از اول شرط ضمن عقد تا اینجا ایشون تصویر نکرد، این که ما گاهی وقتا ثمن رو معلق میکنیم، نه التزام معلق میکنیم، نه انشاء معلق میکنیم، نه منشاء و تزریق میکنیم، بلکه چی کار میکنیم؟ ثمن رو مشروط میکنیم. یعنی این که من به شما 100,000 تومان بدم مشروط به اینه که این 10 متر باشه، اگه نبود ثمنش 10,000 تومان نیست. این حرفیست که آقای خویی میزن. خب آقای خویی میفهمن اینجا شما میتونید مطالبه عرش بکنید. پس نکنید آقای خویی میفهمن هم شما میتونید فسخ کنید، هم میتونید امضا کنید با مطالبه عرش. اینجا شما نمیتونید امضا کنید بدون مطالبه عرش. یعنی معنا نداره که بگیم این بیع صحیح است و شما حق دارید ادامه بدید بر این بیع بیان که مطالبه عرش کنید. چرا؟ چون شرط این ثمن این بود که مبیع این کمیت رو داشته باشه و این کمیت رو نداره الان. خب اشکالی که با آقای خویی مطرحه اینه که من گفتم اگر این پارچه 10 متر بود من 100,000 تومان میدم، خب اگه نبود من چیکار میکنم؟ میشه جهل در ثمن. شما میگید که اگر این پارچه 10 متر بود من 100,000 تومان میدم، خب اگه نبود چی؟ آقای خوی میگه مطالبه عرش کن. مطالبه عرش اونجاییست که استظهار از معامله، حالا در مقام اثبات بحث میکنیم، استظهار از معامله اینه که من در حقیقت ثمن رو به ازای کمیت دارم میدم. یعنی مثلا متری فلان قد میدم، این 10 متر من 100,000 تومان میخرم، یعنی متری 10,000 تومان دارم میخرم. ولی اگر این چنین نبود استظهار، خب میشه جهل در بی. آقای خویی میخوان بگن که نه، مثل این جایی که شما ثمن رو تعلیق میکنی بر کمیت، گویا ثمن توزیع بر کمیت میشه. وقتی که ثمن توزیع بر کمیت شد مشکل حل میشه. آقای خویی میفهمن که این جهالت در بی مشکل نداره. ایشون میفهمن این مقدار جهالت در بی بی‌محذوره که شما مثلا فرض کنید بگید که آقا من همین برنجی که تو این کیسه میخرم به ازای هر کیلویی فرض میکنیم 50,000 تومان، ولی نمیدونید چند کیلو برنجه، همونی که از میخرید. ایشون میفهمن این جهالت اشکال نداره. البته در مکیل و موزون میگن دلیل داریم که این جهالت مشکل داره، فقط در مکیل و موزون. البته در مکیل و موزونی که احتمالاً طرفینش مکیل و موزونه، نه یه طرف مکیل و موزونه یه طرف نقد. اون جایی که شما در مکیل و موزون دارید میخرید، یعنی دو طرف رو به کیلو وزن میخرید، باید دقیقاً کمیت شما معلوم باشه. ولی در غیر این موارد چی؟ در غیر این موارد ایشون میفهمن جهالت باطل است در فرضی که مستلزم غرر باشد. غرر به معنای خطر، به معنای ریسک. یه بار دیگه فرمایش آقای خویی رو تکرار کنم. آقای خویی میفهمن این که باید دقیقاً ثمن و مثمن معلوم باشه در اون بیعی است که ما به کیلو وزن داریم میخریم منظورشون هم ظاهرن اینه که طرفین بی به کیلو وزن خرید و فروش میشه، در اینجا چون دلیل خاص و نص خاص داریم حتما باید چی باشه؟ حتما باید مکیل و موزون ما یعنی سمن و مسمن ما دقیقا معلوم باشه. یعنی شما نمیتونید بگید آقا ما هر چی تو این کیسه هست به کیلوی فلان قد میخریم، شما باید بدونید تو کیسه چقدره. هر چی هست معنا نداره. این حرف آقای خویست. ولی در غیر موارد مکیل و موزون آقای خویی میفهمند در فرضی جهالت موجب بطلانی که مستلزم غرر باشه. مستلزم غرر باشه یعنی کلا سرتون بره، ممکنه شما در این معامله متضرر بشید به ضرری که قابل تسامح نیست. در این فرض معامله باطله. اما اگه جهالتی باشه که شما متضرر نشید، چجوری؟ شما بودید هر چی تو این کیسه من به ازای این مثلا کیلوی فلان قد میخرم، بعد میرید میکشید، بعد معلوم میشه که این چقدره، بعد معلوم میشه که چقدر باید به آقا بدید. یعنی این معامله آقای خوبی میفهمن مشکلی نداره، چون غرری درش وجود نداره. غرر به معنای خطر، چون قابل وزن کردنه، بعد به ازای وزن شما پول میدید. پس این جهالت هیچ مشکلی درش وجود نداره. خیار در چی؟ آقای خوبی میفهمن نه خیار نیست. نکنید در بحث ما خیار هست، در بحث ما خیار هست، ولی توی معامله خیار نیست. ما در اینجا ما شرط کردیم در بحث خودمون. در اینجا من میگم که من هر چی توی این سبره میخرم به کیلوی فلان قدر، شما تعلیقی ندارید. بعدش هم نگاه میکنید میکشید، هر چی بود به تعداد کیلو پول میگیرید از طرف، یه پول بهش میدید. بحث ما شرط بود، گفتم من این پارچه رو میخرم به 100,000 تومان به شرطی که 10 متر باشه. نه یک شرطه،
شرطی که 100,000 تومان
هم میده، 100,000 تومان باشه، هم بدید، هم بدید. نه آقای خویم و من صورت مسئله اینه که من این پارچه رو میخرم به 100,000 تومان به شرط این که 10 متر باشه. این صورت مسئله ماست. آقای خویم و من این که میگی به شرط این که 10 متر باشه، این ممکنه دو تا تعلیق همزمان داشته باشه. یک تعلیقش اینه که اگه 10 متر نبود دیگه من حق فسخ دارم، پس تعلیق التزامه. که میگیم میخرم به شرط این که به 100,000 تومان میخرم به شرط این که 10 متر باشه، یعنی اگه 10 متر نبود من حق فسخ دارم. این تعلیق التزامه. نکته دیگه‌ش هم تعلیق ثمنه، یعنی اینکه من 100,000 تومان به تو بدم در فرض ایست که این پارچه‌ای که به من فروختی 10 متر باشه، حالا اگه کمتر بود من به همون اندازه کمتر بهت میدم. نه این 9 رو که اگه اضافه بکنیم که اصلا مسئله حله. ایشون دارن این 9 تا رو تحلیل عقده، تحلیل شرطه، نه مصرحه در شرطه. یعنی تحلیل شرط اینه، ولی اگر خود شرط این باشه که دیگه ما اصلا بحث نداریم. نه حالا ما فعلا مطالبه عرشیم، اجازه بدید ما مطالبه عرش رو بگیم، باز خیار یه بحث دیگه است. یعنی ما چرا میتونیم مطالبه عرش بکنیم؟ میگیم خب ما گفتیم دیگه اگر 9 ذرا باشه که ما 9 درهم میخریم. مطالبه عرش یعنی ما اون 100,000 تومان که گفتیم 10,000 تومان از تو مطالبه میکنیم یا کمتر بهت میدیم، این میشه مطالبه عرش. اگر بیاد تو مصرح در عقد باشه اصلا مسئله به هم میریزه، اون که خیلی تکلیفش روشنه.
نه اون یا بازم مسئله جهالت رو کنم بیرسن، من ممکنه فتر میشه و دولت نمیده چون قرنبی جهالت نبی اینجا ضرر به ماهله نمیزنه. این صورت مسئله این باشه که جهالت نبی اشکال داره توش. من مثلا داره
نه صورت مسئله ما نیست، این که شما میگید اشکال در اون فرض هم اشکال جهالت مطرح میشه اون یه بحث دیگه است، ولی صورت مسئله این نیست. یعنی اگر ما تصریح کنیم که 100 هزار تومن میخریم اگر این 10 متر باشه، 90 هزار تومن میخریم اگر 9 متر باشه، دیگه پس چرا ما مطالبه عرش میکنیم؟ چون گفتیم دیگه از اول، یا به عبارت دیگه مطالبه عرش نیست دیگه، ما یک کالا رو به چند ثمن داریم میخریم. الان شما وقتی میرید مثلا فرض کنید یه گوشی بخرید، میگه که یه چند میفروشی؟ میگه 5 میلیون نقد میفروشم، 6 میلیون دو ماه میفروشم. یعنی برای یک کالا دو تا قیمت میده، یکی قیمت نقد میده، یکی قیمت نسیه میده. خب حالا شما میگید منم خریدم. خب چند خریدی؟ اگه چند خریدی 6 میلیون خریدی یا 5 میلیون؟ خب اگه من دو ماهه دادم باید 6 میلیون بدم، اگه فردا پولشو دادم 5 میلیون باید بدم، اما الان من معامله کردم. خب این بحثه که میتونید شما الان اینو معامله کنید یا باید معلوم باشه که نقد خریدی یا نسیه خریدی، باید معلوم باشه که 5 میلیون خریدی یا 6 میلیون خریدی. الان شما میرید میگید آقا این موبایل چنده؟ میگه 5 میلیون نقدی، 6 میلیون دو ماهه. نقدی هم یعنی تا 24 ساعت. میگید خریدم ازت. خب اگه ازت بپرسن چند خریدی، میگه خب اگه تا فردا پول جور شد که 5 میلیونه، اگه نشد که دو ماه دیگه میدم 6 میلیونه. این بحثه که این درسته یا غلطه. این میشه خودش یه نوع جهالت. میبخشید این جهالت قرار نداره دیگه. قرار نداره یعنی چی؟ یعنی خب به هر حال یا شما فردا پولو میدی که 5 میلیونیه، یا نمیدی که باید بری 6 میلیون پولو بدی. چه جهالتی بود؟ چه قراری وجود داره؟ نهن نبیو ان بیع الغرر. پیغمبر نهی کردن از بیع غرر، نه از بیع مجهول. آقای خوبی میفهمن بیع مجهول فقط در مکل و موزونه، در غیر مکل و موزون ما دلیلی بر بطلان بیع مجهول نداریم، فقط بیع غرری داریم. اینجا هم غرر نیست، غرر به هیچ یک از دو معنا نیست، نه خطره نه فریبه. به خاطر نه نبی یا ان بیع الغرر اینجا شامل نمیشه. آقا من الان 5 بار دارم توضیح میدم اصلا غرر به معنای جهل نیست. غرر یا به معنای خطر یا به معنای فریب دیگه، جهل که غرر نیست. میگن جهل مستلزم غرر است، خود جهل که غرر نیست. میدونید آیون به این ما قبلا هم چون به غرر رو گفتیم اینو عرض کردیم، گفتیم که جهالت مستلزم غرر است، خودش که این غرر نیست. غرر دو معنا داره، یکیش خطره یکیش فریبه. نه نبی یا ان بیع الغرر یعنی شما به یک کسی خواستید سرشو کلا بگذارید، این معامله میشه باطل. یا یه معامله ای بکنید که مستلزم خطر باشه، نه نبی یا ان بیع الغرر، و الا صرف جهل که غرر نیست. جهلی که شما میدونید که هر چی باشه، الان مثلا فرض میکنیم تو همین ثبت نام های ماشین و اینها، خب بعضی از آن اشکال میکردن. به چی اشکال میکردن؟ میگن که آب قیمت روز به شما میفروشیم. میگه ثمن معامله معلوم نیست چند میفروشن، خب میشه جهل در ثمن. وقتی که به شما نمیگه قیمت معامله چنده، شما دارید یه چیزی رو میخرید که مجهوله، خب باطل دیگه این بی. ولی جوابش اینه که خب این که میگه به قیمت روز میخریم که قرار نیست دیگه، میفروشیم قیمت روز دیگه، ولی ما نمیدونیم، ولی سرمون کلا نمیره دیگه، ریسک نداره، قیمت روز ما میخریم، از الان ثبت نام میکنیم برای قیمت روز. چی میفهمه؟ یعنی میخوام بگم که حالا حرف آقای خویی اینه، حرف درست هم اینه، ما قبلا به یه غرر رو به یه مناسبتی بحث کردیم. اونی که باطل است به یه غرریه، نه به یه مجهول. به یه غرری باید یه جوری باشه که شما خطر کنید، ریسک کنید، یعنی ریسک نداشته باشه. نه خب حالا برگردیم به بحث خودمون. نکنید این که شما میگید من این رو خریدم به 100 هزار تومن مشروطه بر این که این 10 متر باشه، آقای خویی میگن میتونید مطالبه عرش بکنید. میگیم خب اگر این 10 متر نبود به چند خریدیم؟ آقای خویی میگن این که نگفتی به چند خریدیم این مجهول میکنه، ولی معامله رو باطلش نمیکنه. چرا؟ چون معنای این که من این رو به 100,000 تومان میخرم اگه 10 متر باشه، یعنی من متری 10,000 تومان دارم پول میدم، یعنی اگه 9 متر باشه من 90,000 تومان میخرم. پس در حقیقت شما مشخص کردید ثمن این معامله رو، اما دقیقا باید 90,000 تومان بدید یا 100,000 تومان، خب بعد متر میکنید. اگه 9 متر بود 90,000 تومان میدید، 10 متر بود 100,000 تومان میدید. بله، به هر حال این چون قابل تعینه، قابل شناساییه، واقع معلومی داره، در واقع تردید نداره، پس خطری در معامله وجود نداره، ریسکی نیست. شما میتونید برید این رو متر کنید و بر اساس متر این رو بدید. این فرمایش های خوبیست. مثل نه، حالا مثلا من این مثال شما بیاد 20% زیر قیمت بازار ما به شما میفروشیم، شما میدونید مطمئنم 20% سود میکنین. یه اگه تو قرارداد بگن 20% زیر قیمت بازار ما به شما میفروشیم، شما میدونید که هر چی باشه 20% سود کردم من. مثل که شما پولتون رو به بانک میذارید میگه 20%، خب ممکنه سال دیگه همین پول نصف پول دیگه ای بشه. اگه طلا بخرید دو برابر بشه، اگه دلار بخرید اون که مهم نیست. ولی اینکه شما اگر بیاد ایران خودرو بگه که آقا من اینو به شما میفروشم به قیمت 20% زیر فی بازار در هنگام تحویل، مجهوله، ولی خطرم نیست، چون شما یقین دارید 20% سود میکنید. من. حالا این نکته ای که مثلا این مثالی که میزنم دیگه اصلا آدم میگه خطری نیست درش، چون شما یقینا میدونید 20% سود میکنید.
یعنی خطر جایی که آدم سود نکنه، خطر جایی که هر شما 1% 2% یه مقدار سود کرده، پس دیگه خطری نیست، ریسکی نیست دیگه. معناش فرام شما این میشه
هر جا چی؟
هر جا ما یه سودی کردیم توی این معامله 10% 20%، خب حالا اگه برم بازار دیگه اینجا دیگه ریسکی نیست
میگه،
شما
سوده
رو
لفظ
توی
معامله کرده،
ریسک جاییه که ضرر
بکنه. آره، ریسک جاییه که اصلا نمیدونید ضرر میکنید، سود میکنید، هیچ نمیدونید. شما شما میدونید 20% دارید سود میکنید. الان همین قراردادهای تبعی، قراردادهای تبعی رو بلدید چیه؟ نمیدونید قراردادهای تبعی چیه؟ شما هم نمیدونید؟ شما که خوندید؟ خب بسیار خوب، نریم توی بحث دیگه، از بحث خودمون حرف نشیم. این صورت دوم بود. اما صورت سوم، سخن اینه که ناکنید در صورت دوم سوال از آقای خویی، یه سوال اینه که یعنی شما میگید ممکنه ثبوتن هر دو تعلیق باشه، ثبوتن هر دو تعلیق باشه، مثل اینکه من تصریح کنم آی فلانی من این پارچه رو میخرم به 100,000 تومان به شرط اینکه این 10 متر باشه ها، اگه 10 متر نبود من 100,000 تومان بهت نمیدم، و اگر این 10 متر نبود معلوم نیست که من اینو بخرم، ممکنه پس بیارم برات. خب بله، این ثبوتن قابل تصویره، یعنی قابل تصویره که شما دو تعلیق بکنید، هم بگید که ممکنه من این پارچه رو به تعداد متراجی که کم داره از سمن کم بکنم و هم ممکنه که اصلا پسش بیارم. پس هم تعلیق در التزام، هم تعلیق در سمن، این دو تعلیق با هم قابل جمعن. به همین شکلی که گفتم اگر شما برید یه جنسی رو بخرید بگید آقا من به این شرط میخرم، اگر این پارچه کمتر بود من یا پس میارم و یا چی، و یا این که به ازای هر متری که کم بود اینقدر کم میکنم ازش. این معامله قابل گفتنی یا قابل گفتن نیست؟ بله ثبوتن تصویر داره. آقای خوبی میگن، من میگم ثبوتن تصویر داره، حالا اثباتن رو با هم بحث میکنم.
حالا عبارت تنبیه اینه که اینجا فقط سمن روشت معلق بکنه بر کمیت خاص و تحلیل میکنم به تعلیم برای
اگر این آقا تعلیق التزام رو نگفته باشه به نظر میاد تعلیق التزام قابل استکشاف نیست. مثلا فرض کنید شما بگید که من این پارچه رو به 100,000 تومان میخرم به شرطی که 10 متر باشه، اگر 10 متر نبود به ازای هر متر 10,000 تومان حق کم کردن دارم. اینجا دیگه شما دلیل نداره فسخ کنید.
پس مثال داشته نسیدم، چون اگه مثال این باشه که 10 میخرم اگه 10 متر باشه و الا اگه ناکود نه میدم، این دیگه اینجا فسخ و خیار معنی نداره.
عرض کردم دیگه، من مثال الان گفتم. آقای خویی الان بحثشون ثبوتیه، الان بحث اثباتی که ندارن. آقای خویی میفهمن ثبوتن اینطوری تصور میشه که شما دوتا تعلیق بکنید، مثل همینجا که من عرض کردم تصریح میکنید آقا این پارچه رو من 100,000 تومان میخرم به شرطی که 10 متر باشه، اگر نبود یا برات پس میارم و یا این که به ازای هر متری 10,000 تومان کم میکنم. پس شما هم التزامتون معلق کردید، هم سمن رو معلق کردید. چرا؟ آره.
خارجی رفته که ما به ازای هر متر این خارجی
در اصلاف هم قرار
بدیم،
من نمیدونم
دو 10 متر باشه بگیم، هر چی بود دیگه. نه خارجی بود، نه معامله رفته این خارجی، ما خارجی بزنیم این خارجی نه به خارجی، ما واقعی این خارجی رو مدنه در قرار دادیم، علم خود بودو خالت ندیم، بعد از این برم بگیم هر متر در قرار در اصلاف
نه اونو نگفتیم. اینطوری که من میگم گفتیم، ما گفتیم این پارچه رو میخرم به 100,000 تومان مشروط بر این که 10 متر باشه. دقت کنید که اگر 10 متر نبود یا برات پس میارم یا به ازای هر متری 10,000 تومان کم میکنم. نه اصلا تصریح کنیم، اگر اینطوری که من میگم تصریح کنیم. چرا اشتباهه؟
چون تحلیل کردیم گفتیم اگر کم بود
نه واقعیتش نشد.
واقعیتش چون هر چی از همون میخوام
نه من میگم اینو میخرم و سمنشو مشروط میکنم، معامله رو مشروط نمیکنم، ولی اگر این 10 متر نبود من یا میتونم اینو پس بدم فسخ کنم یا میتونم به ازای هر متری 10,000 تومان ازت کسر کنم. آره دیگه میشه دو تا تعلیق، هم تعلیق التزامه هم تعلیق سمنه، با وجودی که این در فرضی معنا داره که مبیعمون شخصی و این خارجی باشه، کلی فزمه که باید 10 متر به من تحویل بده دیگه، اصلا جا نداره. ما 10 متر پارچه خریدیم، باید 10 متر به ما تحویل بده، کلی فزمه بحث نداره. حالا به هر حال ما در تصوریم، ثبوتن قابل تصوره. صورت سومی که آقای خویی تصور میکنن عبارت است از این که نه ببی نه سمن هیچ کدوم معلق نیست، تنها چیزی که معلقه التزام به بیعه. یعنی شما میگید من اینو میخرم به این شرط، یعنی اگر این نبود دیگه منم حق فسخ دارم. شما پارچه رو بردید فردا میارید میگید آقا پول ما رو بده، برای چی؟ خب تو گفتی 10 متر 9 متر منم گفتم به این شرط میخرم که 10 متر باشه، حالا که 10 متر نیست خب من بهت پس میدم. خب اینم قابل تصوره. خب اگر اینجا قابل تصور بود، یعنی اینجا شما حق فسخ داشتید، ما میتونیم مطالبه عرش بکنیم یا نمیتونیم مطالبه عرش بکنیم؟ آقای خوی میفهمن در اینجا شما مطالبه عرش نمیتونید بکنید. چرا نمیتونید بکنید؟ چون سمن رو معلق نکردید. بلکه چی رو معلق کردید؟ شما التزام به رو معلق کردید. ما قبلا هم عرض کردیم که اصلا گرفتن عرش خلاف قاعده است. شما یه چیزی رو به یه مبلغی خریدید، حالا به هر دلیلی یکی از این دوتا مطابقه با قرار داده شما نیست، خب شما علل قاعده یا باید همونطور بپذیرید یا باید رد کنید، چون اونی که انشاء کردید این سمن و مسمنه، حالا یه سمن و مسمن دیگه اون نیاز به انشاء داره. ما در صورت قبل گفتیم وقتی شما تعلیق میکنید سمن را، ما به لحاظ عقلایی میفهمیم گویا به ازای هر متری 10,000 تومان شما قرار دادید، یعنی در حقیقت یک سمن شناور قرار دادید. من عرض کردم گاهی از اوقات سمنهای ما سمن شناوره، مثل نقد و نسیه، نقدش 5 تومان، نسیهش 6 تومان. سمن معامله یه سمن شناوره، 10 مترش 100,000 تومان، 9 مترش 90,000 تومان، یه سمن شناوره. ولی در صورت سوم شما اصلا یه معامله کردید، یه سمن دارید یه مسمن دارید، خب حالا اگه نبود باید چی کار کنید؟ هیچی، معامله رو فسخ کنید. ولی شما نمیتونید امضا کنید معامله رو ولی بگید ما به تفاوت به من بده، خسارت بده. چرا؟ چون خسارت گرفتن خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، شما این کار نکرد. تا حالا این سه صورتی که آقای خویی گفتن این سه صورت ثبوتی بود. ایشون فهمن اختلاف فقها که بعضی میگن میتونی عرش بگیری، بعضی میگن نمیتونی بگیری، این بستگی داره که کدوم یکی از این صورت ها رو تصویر کرده باشن. چون آقا نیومدن صور مختلف رو تصویر کنن و دقیقا بگن تعلیق چیه. بعضی ها مثلا صورت دوم برای خودشون تصویر کردن گفتن میتونی بگیری، بعضی ها صورت سوم رو تصویر کردن گفتن نمیتونی بگیری، بعضی ها صورت اول رو تصویر کردن گفتن اصلا معامله باطله. جون و من اول ما باید ببینیم که تعلیقتون از کدوم جنس بود، بعد اینه. خب الا این که همه این حرفایی که ما میزنیم خوبه، ولی فرض اینه که ما این حرفا رو برای کی داریم میزنیم؟ برای مردم کوچه و بازاری که اینا معامله میکنن. ازش میپرسیم آقای محترم شما بگو تعلیق سمن بود، تعلیق مسمن بود، تعلیق انشاء بود، تعلیق منشاء بود، تعلیق التزامت بود، یعنی چی؟ ما نمیفهم. ما بودیم اگه اینطوریه، یعنی اینایی که ما میگیم اینها به لحاظ اثباتی برای مردم اصلا قابل اثبات و قابل فهم نیست که شما چی گفتید. از این جهت آقای خویی بعد وارد مقام اثباتش میشن. حالا اگر شما به چه لفظ بگی این تعلیق مثلا سمنه، اگه چه جوری بگی تعلیق التزامه، ولو اینکه شما استفسارم بکنین از آقا، الان ما بعضی از همین مسائل فقهی از طرف میپرسیم، مثلا تو به عنوان شرط ضمن عقد گفتی، به عنوان جزی از عقد گفتی این سمن بود شرط ضمن، میگه نمیفهمیم اینو یعنی چی. آقا ما همینو گفتیم دیگه، این هرچی که هست همینه. خب حالا آقای خویی وارد مقام اثباتش میشن که ما با چه لفظ اگر بگیم چه مفادی داره. البته اینم خیلی به تفصیل بحث نمی کنم. اللهم صل علی محمد.